مهمترین خصوصیت هایی رو که نفرانی که در زیر دست پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول اسلام تربیت گرفتند چی خصوصیت ها بود؟ مهمترین خصوصیت هاش کدام است؟ یکی از خصوصیت های مهمی اینها این بود که چون اینها در حقیقت کسانی بودند که در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند و اینها شخصیت های بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست خودش اونها را تربیت کرد تا که رسالت الهی را برای بشریت برساند، تا اینکه تمدن و فرهنگ جدیدی را که خدا و رسول خدا اون را میخواهد برای بشریت اون را پیشنهاد بکنند. هر کس از عهده این وظیفه نمی برآمد، باید شخصیت های این کار را انجام می دادند که لیاقت استادیت و معلمی را داشته باشند تا این فرهنگ و مدنیت و تمدن را برای مردم بتوانند به شکل درست و خوب و به شکل کامل برسانند. و این نفران را که پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بود، این نفران چه خصوصیت ها داشتند؟ مهمترین خصوصیت های اونها چی بود؟ یکمش این بود که اونها وحی را قبول میکردند و از آن پیروی میکردند. قبول کردن وحی و پیروی از آن. خب اون علم فقه درست و کاملی که در عقیده، در مثلا احکام، آداب و غیره بود، خب از طریق وحی که همون قرآن و سنت است از اینجا حاصل می شد. علم و فقه درست و کامل در مسئله عقیده، در مسئله احکام، در مسئله آداب و غیر اینها تنها و تنها از طریق وحی، یعنی همون قرآن و سنت حاصل می شود. و اون چیزی که علاقمند زیچ دارد به این، یعنی که ما فهمیدیم که علم درست و کامل و صحیح در مورد عقیده و احکام و آداب تنها و تنها از طریق وحی حاصل می شود. این طریق انسان نمی تواند اون رو از پیش خود ایجاد بکند، بسازد، ببافد. نه، این چیزها بفته شدگی نیستند، بلکه از طریق وحی آمدند. و اون چیزی که به این علاقمند است و پابند به این گفته هست، شناخت نام های خدا، صفت های خداوند، افعال خداوند، آنچه بر خداوند واجب است، صفات هایی که خداوند از اون پاک است. خب علم در مورد ملائکه ها، در مورد کتاب های عثمانی، در مورد پیامبران، در مورد آخرت، در مورد بهشت، در مورد دوزخ، علم به احکام مجمل، احکام مفصل، احکامی که علاقمند به مکلفان است، علم به راه و روش درستی که در همه حالت ها باید آن را انسان در پیش بگیرد، خب بستگی داشت تا در حالت انسان در غضب است یا در حالت خوشنودی، در حالت فقیری هست یا در حالت توانگری، بای و بدولت بودن، در حالت تنجی است یا در حالت ناتنجی، در حالت خیر است یا در حالت شر، در حالت صلح است یا در حالت جنگ، در کدام حالتی که نباشد، خلاصه در تمام حالت ها باید که پایبند دلیل شرعی باشد. پایبند به دلیل شرعی رویشی کسانی است که آنها در حقیقت ایمان صحیح و از ایمان صحیح و ایمان واقعی برخوردار هستند. یعنی آنها در کجایی که باشند همون یک انسان هستند، انسان درویه، انسان دوگونه نیستند، بلکه در همه حالت یک نمود انسان هستند. در این منطقه هستند یا در منطقه دیگر، در حالت فقیری هستند یا در حالت ثروتمندی، در حالت تنجی است یا در حالت نتنجی، در مسجد است یا در بازار یا در کوچه، در همه حالت آنها در اساس اون علمی که گرفتند که در مورد عقیده‌شون، در مورد احکام، در مورد آداب، در همه جا آن را رعایت می‌کردند، هم به آن ایمان داشتند و هم به آن عمل می‌کردند. چگونه که می‌بینیم بعضی نفران در مسجد بسیار انسان خوب است، ولی چون از مسجد بیرون می‌آید، مثلا اولترین چیزی که می‌بینی، مثلا ممکن است که دشنام می‌دهد، از زبان او کلمه های زشت می براید، یا اینکه به غیبت مشغول می شود، یا اینکه به خبرکشی مشغول می شود. این صفت های هستند که کسی که علم درست، علم صحیح و کامل پیدا کرده باشد در مورد عقیده و احکام و آداب از روی قرآن و سنت، این کارها را انجام نمیتید. چگونه که در مسجد انسانی با آداب بود، در کوچه هم همون خیلی با آداب است، در بازار هم همون خیلی با آداب است، در خانش هم همون خیلی با آداب است. نمیشود که در مسجد انسانی با آداب باشد و در خانش میاد مثلا حقارت میکنه یعنی و امثال اینها. پس این اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم برخوردار بودن از این خصوصیت که آنها این علم را از سرچشمه صافش گرفته بودند و به آن پیروی میکردند. چگونه که خداوند در سوره اعراف آیه 181 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون. و در میان آفریدگانمون، چی که خلق کردیم، افراد هستند که به حق دعوت میکنند و به آن حق دادگری مینمایند. در اساس آن حقی که فرستادیم باز عدالت میکنند. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیشتر از دیگران پایبند به وحی بودند، پایبند به گفته خدا، به گفته رسول خدا بودند، تسلیم بودند به گفته خدا و رسول خدا. این به چند دلیل است که ما میتونیم از اینجا پی ببریم که چگونه آنها هم پایبند بودند و هم در قلب و روح و جان و اندام های آنها این ایمان تأثیر خود را گذاشته بود. یکم این که دلهایشون پاک بود از هر گونه گرایش ها و خواسته های نفسانی، نفس خالی بود و برای پذیرفتن آنچه که از جانب خدا و پیامبرش می اومد کاملا آماده بودند. خب به سخنان خدا، به سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم یقین داشتند، به یگان شک و شبهه، به یگان سرپیچی از آنها اطاعت می کردند. ببینید اونها رو قبول میکردند، به یگان شک و شبهه، به یگان سرپیچی با اونها مناسبت نموده و اطاعت خدا و رسولش رو انجام میدادند. این گونه نبود که مثلا در میان ما هم امروز قرآن هست، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، ولی دلی پاک مثل دلی پاک اصحاب کرام، قلبی که در اون یا نفسی که در اون خیلی پاکی باشد که هر چیز او به هر چیز آلوده نباشد، این گونه دل و این گونه نفس در کجاست؟ همون قرآن و همون گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد، ولی اون پذیرشی که آنها داشتند، اون قبولی را که آنها گفته خدا را قبول میکردند، گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول میکردند، اون در کجا وجود دارد؟ با چه اندازه مقایسه با اصحاب کرام؟ آنها بدون یگان سرپیچی، بدون یگان شک و شبهه اینا را قبول میکردن، اطاعت خدا را و اطاعت رسولش را در حال مینمودند. این یکمش. دویم، چون زندگی آنها با نزول شریعت وحی همراه بود، با پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه بود. اونها با هم در یک وقت زندگی میکردند، در یک وقتی که اونها با پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند، در همون وقت هم شریعت نازل میشد، وحی میومد. بنابراین شأن نزول آیه که به کدام سبب این آیه آمده است و در کدام احکام به کدام احکام دلالت میکنند، نسبت به دیگرها آگاه تر بدن. آنها میدونستند که این آیه برای فلان مسئله آمده بود، فلان کار شده بود. طبیعی است که اینها دیگر چی هستند؟ هم محیط را آگاه هستند و هم از نزول وحی که برای چی و چگونه نازل شده است، اینها بزرگترین اسبابی بودند که هم شریعت رو درست فهمیدند و درک کردند و به او عمل میکردند. میدونستند که این برای چی آمده است، میفهمیدند. برای اونها دیگر شرح بود اون سبب نزولش که برای چی آمد و از اون حالت یا در اون حالتی که این آیت آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی حکم رو گفت. برای اونها فهمیدن دیگر این آیت ها آسان نگردید. در اکثر وقتها چنین بود که نزول آیت های قرآن یا که وارد شدن بعضی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم در اثر چی بود؟ در اثر اینکه یک گرفتاری میان مسلمانان پیدا میشد، یک مشکلات میشد. چی مشکلات فردی یا چی مشکلات جامعوی یا اجتماعی؟ از این رو وقتی که نصوص شریعت وارد میشد، چی قرآن یا حدیث، به طور مستقیم مورد خطاب آنها قرار می گرفتند، همون اصحاب کرام، همون مردمی که در اون زمان بودند. و این تأثیری بزرگ در انسان می گذارد، یعنی که اون مورد خطاب قرار دارد. و تازه ترین یعنی حادثه که در اون وقتی آنها رخ می دهد، این آیت ها و این حادث درباره همون حادثه های زمان اونهاست. خب اونها می دونن که این حادثه در زمان اونها رخ داده است و این آیت و این حدیث درباره این واقعه هست، درباره این حادثه است. و از جانب دیگر اینها کاملا آماده بودن برای پذیرفتن اون گفته خدا و اون گفته رسول خدا در مورد اون حادثه. مثل اون که یک زمین خشک است و منتظر باران هست، باران با مجرد آمدنش زمین اون را قبول میکند و علف میرویاند، این گونه قلب های اصحاب کرام منتظر بودند برای هر حالت حیاتشان، برای اون حادثه هایی که رخ میداد منتظر آیت ها و منتظر احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند تا اینکه به اونها عمل بکنند. پس ببینید که فرق چگونه هست. خب اونها نه اینکه پشت خالی شانه خالی میکردن یا میگریختند یا کوشش میکردن راه های بیوان که به اون آیت عمل نکنند یا به اون حدیث عمل نکنند، بلکه اونها منتظری بودند که یک آیت نوی یا حدیث نوی پیدا بکنند و به اونها در عملشون زم شود، احکامی بیشتری رو، اطاعتی بیشتری رو برای خدا و رسول خدا کرده باشند. و این چنین مسئله دیگر این بود که چون آنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم عصر بودند، در یک عصر در یک وقت زندگی میکردند، از این کوششی که بعدها پیدا شد که تشخیص میکردند که آیا این نص صحیح هست یا ضعیف هست، از این کوشش ها اونها بی‌نیاز بودند. از این یعنی مسئله هایی که بعدتر احتیاج به کوشش و به صرف وقت و امثال اینها شد، اونها بی‌نیاز بودند. بنابراین اونها نیاز به شناس شدن به سلسله اسناد یا شناختن اون مردانی که در سلسله حدیث هستند یا روایت هستند احتیاج به آنها نداشتند. علت های مثلا اون مردها و غیر این مسئله هایی که در مستلال حدیث هست که مثلا اسناد میشناسی و رجال اسناد میشناسی، علت های اینها را میشناسی، آنها احتیاج به این چیزها نداشتند. مشخص کردن که این صحیح است یا ضعیف است یا غیر است و امثال اینها، برای آنها این مسئله دشوار نبود. برمیگشتن به نزد رسول صلی الله علیه و آله، برای آنها معین میشد که اون مسئله چیست، انسان است یا طرف دیگر. برای آنها مشکل نبود. این چیزهایی بود که آن اصحاب کرام در احادیث احکام شریعت رو چی از قرآن و چی از سنت آنها میپذیرفتند و با آنها عمل میکردند. و این چنین از اون وحی که به آنها میومد و ایمانی که داشتند به اون وحی در روح آنها تأثیر بسیار عمیق گذاشته بود. این دوم خصوصیتی اصحاب کرام است. وحی و ایمان در قلب های اونها، در روح اونها، در وجود اونها تأثیر عمیق گذاشته بود. علم صحیح رو که صحابگان کرام رضوان الله علیهم اجمعین حاصل میکردند، علمی را که حاصل میکردند، اون فقط یک حقیقت علمی نبود که مربوط به عقل باشد، بدون اینکه با قلب جوارح انسان علاقمند باشد، این گونه او را نمیپذیرفتند. یعنی اون علمی را که اونها حاصل کردند، یک تنها یک حقیقت علمیش نمیدونستند که تنها به عقلش و علاقمند باشد و به قلب اونها علاقمند نباشد، به جوارح و اندامهای اونها علاقمند نباشد، به دست و پا و چشم و بینی و گوش و همه وجود اونها علاقمند نباشد. این گونه در اونها علم، اون علم نبود، بلکه علم اونها وقتی که علم داشتند در مورد خدا، در مورد نامهای خدا، در مورد صفتهای خدا، در مورد افعال خدا، محبت خداوندی، پرستش او، اشتیاق به دیدارش، بهره‌مندی، لذت بردن از نگاه کردن بر چهره الله سبحانه و تعالی در بهشت را در آنان ایجاد میکرد. ببینید این یک تنها علم نیست که در عقل باشد. او من این علم رو دارم، حفظ کردم، از یاد میدونم، قرآن رو از یاد میدونم، صحیح بخاری از یاد، صحیح مسلم از یاد، خب نسائی و ترمذی و ابو داود و ابن ماجه و همه این کتاب ها رو حفظ کرده، از یاد کرده. اون اصحاب کرام این علم رو همچون یک مسئله مطلق علمی نمی گرفتند، بلکه علمی بود که هم در عقل اونها بود و هم در قلب اونها و هم در جوارح، یعنی اندام های اونها بود. اون علمی را که در مورد الله سبحانه و تعالی نام ها و صفت ها و افعال پیدا می کردند، محبت خدا را در قلب اونها ایجاد می کرد، پرستیش الله در آنها ایجاد میکرد. خداوند پناه بدهد، گاه میشنوی انسانی هست که قرآن رو خیلی حفظ میدوند، کاهل نمازی میکند، از قرآن با خبر است، انسانی است که از قرآن با خبر است، فقط یعنی یاد که دارد، مسئله که او را مشغول میکند فقط مسئله های اختلافی است، ولی محبت خداوند در قلب او جای ندارد. فکر کردن، اندیشه کردن در محبت خداوند در قلب او نیست. پس این علم برای او چی معنی دارد؟ اصحاب کرام اون علم رو که گرفتن، یعنی نامهای خدا و صفتهای خدا و افعال خدا، محبت خدا رو در قلبش ایجاد کرد. آیا امروز کسی که اسما و صفات و افعال الله سبحانه و تعالی را علم شده دست میارد، محبت خداوند در قلبش جای میگیرد به اندازه اون علم ها؟ اصحاب کرام چون آن علم ها را پیدا کردند، در قلب های اونها محبت الله ایجاد شد. در اثری ایجاد شدن محبت خدا، پرستش او در قلب در وجود آنها ایجاد شد که آنها دیگر میخواستن همیشه در عبادت الله باشند. آنها را کسی مجبور نمیکرد که برای نماز بخوان، برای روزه بگی، برای زکات بده، برای حج کن. امروز مجبور هستند، یعنی انسانها را مجبور میکنی که نماز بخوان. میداند قرآن، میداند حدیث، اون مجبورش میکنه که روزه بگی، زکات نمیده. چندین سال شد که و واجب گشت است در گردن او حج رفتن، حالا میگه که من این سال آماده نیستم. آمادگی چی؟ مهمانی هر انسان در این دنیا میره، ولی به مهمانی الله آماده نیستی. خداوند همه شرایط رو برایت مهیا کرده است. یعنی مهمانی به هر خانه و به هر در و به هر یک انسانی که یک قدم از او بالا باشد، همون لحظه می دود می رود، همه ارتباطات شو بر هم می تید، همه کارهاش، همه موعد و اون چیزایی که در برنامه‌اش است اونها رو بیکار میکند، لغو میکند، میرود به مهمانی یک نفر. ولی لله المثل الاعلی، به مهمانی خانه خدا چرا نمیرود انسان؟ علم ندارد. علم دارد، ولی علمی که حاصل کرده است از اسلام در قلب او پرستش خدا را ایجاد نکرده است. محبت الله را به اندازه که لازم است در وجود او ایجاد نکرده است. اگر آن علم در وجود او ایجاد میکرد این محبت الله را، اون پرستیش الله را مشغول میشد، چی از نماز، چی از روزه، چی از زکات، چی از حج، چی از دروغ نگفتن، چی از پاره نگرفتن، رشوه نگرفتن، غیبت نکردن، دشنام ندادن. آشکارا انسان هایی هستند که امرشون هم خیلی رفتگی است، دشنام میتیند در جای های جمعیتی، در پیش باز مسلمان ها. اون چگونه علم خداشناسی در قلب داری که محبت الله در قلبت باشد؟ چرا به جای آن دشنامت ذکر الله نیست؟ چرا وقتی که یک غضب میاد سبحان الله نمیگوی، استغفر الله نمیگوی، بلکه دشنام استفاده میبری؟ دشنام روسی و تاجیکی و نمیدونم هر زبانی دیگر دشنام ها را یاد گرفته. پس معلوم میشود اون علمی را که از اسلام داریم تنها در عقل اون است، در قلب و در اندام های او جای نگرفته است. اگر اون در اون علمی که حاصل کرده بود اگر ایجاد میشد، در حقیقت در قلب و جوارحش اشتیاق به دیدار الله سبحانه و تعالی میکرد. کسی که شوق به دیدار الله سبحانه و تعالی دارد، آیا اون خود را مانعه های ایجاد میکند؟ با دشنام دادن، با دروغ گفتن، با غیبت کردن، با خبرکشی کردن، با پیش راهی یک مسلمان گرفتن. او انسانی که خدا را علم خداشناسی و اسما و صفات و افعال را داشت، اصحاب کرام آنها لذت می بردند از اینکه چی؟ ما فردا به چهره الله سبحانه و تعالی در بهشت مشرف شیم. این چیزها ایجاد می شد در شوق دیدار الله سبحانه و تعالی بودند. وقتی که این چیزها، یعنی محبت خداوندی، پرستش او، اشتیاق دیدار و بهره برداری و لذت بردن از چهره الله سبحانه و تعالی در بهشت در قلب اونها وقتی ایجاد میشد، در اثر این باز چی میشد؟ تعظیم خداوندی. اونها خدا رو بزرگ میدونستند، این خداوند ذاتی نیست که گپی او گرفته نشود. این خداوند ذاتی نیست که گپی او را انسان زورکی بگیرد، نه به هم به محبت. عبادت چیست؟ عبادت فروتنی کردن، خود را خار گرفتن در پیش کسی یا چیزی با محبت. هم باید چگونه که ما نماز میخونیم سر خود را پیشانه و بینی خود را در زمین میگذاریم، این خاری هست و باز محبت باید باشد. دوست میداری که این کار را انجام میدی، این میشود عبادت. اگر محبت نباشد عبادت نمیشود. پس این علم آنها تعظیم خداوند را در قلبشان ایجاد میکرد، ترسیدن از خدا را در قلب آنها ایجاد میکرد، پرهیز میکردن از عذاب و جزای الله سبحانه و تعالی. این چیزها را در وجود آنها زنده میکرد این علمشان. این چنین آنها را به پاداش هایی که در نزد خداوند برایشان وعده داده شدگی بود، یعنی در بهشت و رضای خداوند، به این چیزها آنها را امیدوار میکرد و گمانشان نسبت به الله سبحانه و تعالی نیک بود، خوبین بودن، هیچ وقت گمان بد نسبت به الله سبحانه و تعالی نداشتند. پس ببینید که آثار علم به خدا و ایمان به او در نزد اصحاب کرام کامل شدگی بود که این آثارش عبارت از چی بود؟ محبت، بیم و ترس و امید. این تأثیرها، این آثار را، این نتیجه ها را ببار آورد، محبت را ببار آورد، بیم و ترس را ببار آورد و امید را ببار آورد. علمیان ها به بهشت دوزخ چی کار میکرد؟ علمیان ها به بهشت دوزخ آنها را به نعمت های جاویدانگی بهشت علاقمند میکرد. از عذاب وحشتناک دوزخ آنها را میترسند، آنها میترسیدند، سخت ترسان بودند. پس دلهای اصحاب کرام در میان چی بود؟ در میان دو چیز، نعمتی که امید داشتند که اون رو به دست بیارن و از دست رفتن اون نعمت می ترسیدند. این یک جانی باش. دیومش در چه میان عذابی که از اون پرهیز می کردند که به اون عذاب گرفتار نشوند و از گرفتار شدن او بسیار حراس داشتند. اینه دلهای اونها در میان این دو چیز قرار داشت، نعمتی که امیدی او را داشتند و می ترسیدند که از دست نرود اون، و این چنین عذابی که پرهیز داشتند که به اون نرسند و گرفتار نشوند، از گرفتار شدنش بسیار حراس داشتند. چگونه ای که میگن الایمان بین الخوف و رجاء، ایمان در میانی بیم است و امیدواری هست. از یک جانب بیم داشتند و از جانب دیگر امید داشتند. پس قلبهای آنها با ترس و امید وابسته بود بچه به آخرت. گویا آنها با چشمان خود این رستاخیز و این صحرای قیامت و روز محشر می دیدند، گویا که با چشمان خود همین ترازویی که هست، میزان رو می دیدند، گویا که صراطی که بالای جهنم گذاشته شدگی هست به سوی بهشت، او رو با چشمان خود می دیدند، گویا بهشت رو می دیدند، گویا دوزخ رو می دیدند. چگونه که حنظله یک روز پیش ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد و گفت که نافق حنظله، حنظله منافق شد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت این چی گپ است که میگوید؟ دلیل این گپ چیست؟ گفت در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می نشینیم درباره بهشت و دوزخ گپ میزند، درباره نعمت ها و عذاب اون گپ میزند، ما همچنانی که انسان به چشمش میبیند به همون صورت هستیم. ولی وقتی که به خانه ها برمیگردیم، به نزد زن و فرزند و به زندگی مشغول میگردیم، اون تأثیرات در قلب ما کاسته میشود. پس این منافقی نیست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که من همچنین حالت را احساس میکنم. پس حیران شد، رفتند یک جایی نزد رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی ببینید که آنها این گونه تصور داشتند در نزد رسول صلی الله علیه و سلم، چون آنها درس گرفتند، آنها به صورتی که این به چشمش انسان میبیند بهشت دوزخ رو این گونه تصور رو داشتند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها گفت که اگر شما با اون حالتی که در نزد من هستید همیشه باشید، ملائکه ها شما رو اومده در چهارراه ها و در راه و در جای های خوابتان، در جایگاه خوابتان ملائک اومده، فرشته ها اومده به شما با دست سلام میکنند. یعنی این بسیار درجه بلند ایمانی هست که نه همه وقت برای انسان میسر میگردد، ولی اونچه که انسان با دنیا مشغول می شود و کمی از این چیز کاسته می شود، این معنای منافق بودن را ندارد. یعنی انسان گاه این صورت است و گاه این صورت است. بس آنها اطمینان حاصل کردند که این از نفاق و منافقی نبوده است. علمی که به تقدیر داشتند، این چیکار میکرد؟ توکل آنها را به خدا ایجاد میکرد. آنها به اسباب توکل نمیکردند که امروز در جیب من پول هست، من به تشویش هستم که پرابلم ندارم، مشکلی ندارم. آیا ندیدیم انسانهایی را که پولهای زیاد، میلیاردها دارند، ولی یک قطره آب را چشیده نمیتواند، یک طعام رو خورده نمیتواند. ممکن است که دارای یک آشخانه های بهترین باشد، ولی از اون بهترین طعام هایی که خودش میپزد خورده نمیتواند. پس تکیه اون توکل اونها به اسباب نبود، توکل اونها به الله بود. آنها اصحاب کرام به آن چیزی که داده میشدند شادمان نمیشدند، یعنی از حد، از خرسندی دیگر از حد نمیگذشتند. یا اینکه آن چیزی رو که خداوند محرومشون میکرد و نمیداد، چو از آن چیزی که محروم میموندند تأسف نمیخوردند. چگونه که امروز بیشتری بیماری هایی که در جامعه وجود دارد اگر نظر بکنیم همش از تأسف است. چرا؟ زیرا محروم مانده است. محرومیت سبب گشته که اکثر مردم به کسلی های قند، به کسلی های فشار خون، به دیگر کسلی ها گرفتار شده است. اکثر این کسلی ها و بیماری هایی که در جامعه ما است از تأسف است. اصحاب کرام توکل داشتند بر خدا و بر اسباب توکل نداشتند. اون چی برای آنها می اومد از آنها را چنان خرسند نمی کرد که از حد خرسند شوند و محروم می ماندند، آنها تأسف از اون نمی خوردند. از خداوند خوب طلب می کردند. این فرهنگ و این گرایش و این عمل در وجود آنها این ایمانشون ایجاد میکرد. به خاطر علمی که به تقدیر داشتند اونها شجاعتمند بودند. اونها اقدام کننده به هر کار بودند. اون علمی را که نسبت مرگ حاصل میکردند که یک چیزی هست در حیات انسان که مرگ است، انسان میمیراند. این علم چیکار میکرد برای اصحاب کرام؟ این علمشون به مرگ یا ایمانشون به این که در حقیقت یک چیزی هست مرگ، باعث میگردید که دیگر به دنیا بسیار رو نیارند. یعنی تمام وقت خود را، تمام قوه خود را برای آبادی دنیا صرف نکنند، بلکه بیشتری حیات خود را، وقت خود را برای عبودی آخرت خود بگذرانند و حریص بر این بودند، بسیار خواهش داشتند که اعمال صالح انجام بدهند. چرا؟ زیرا مرگ به انسان نزدیک است و انسان نمیداند که مرگش کی فرا میرسد. از این جهت همیشه در پی آن بود که عمل صالح انجام بدهد. عمل صالح یعنی کارهای خوب، کارهای نیک، همیشه در پی این بود، زیرا انسان نمیداند که مرگش کی فرا میرسد، ممکن است که حاضر فرا میرسد مرگش. برای این کوشش میکرد که همیشه در عمل صالح باشد، که اگر مرگ هم او را فرا گرفت در حالت عمل صالح باشد. از همه عملهای زیش دور بود، زیرا میترسید که مرگ در اطراف اوست، در نزدیکی اوست. خدا نکند که در حالت یک گناه، در حالت غیبت، در حالت دروغگویی، در حالت خبرکشی، در حالت زناکاری، در حالت مینوشی، در این حالت انسان از دنیا بگذرد. در حالت دزدی، در حالت رشوه‌گیری و امثال اینها. یعنی ببینید که علمی که آنها به مرگ داشتند آنها رو چگونه ساخته بود. یعنی دنیا برای آنها چنان دیگر نبود که تمام قوه خود را تنها برای دنیا صرف کنند، بلکه به اندازه لازم دنیا قوت صرف میکردند و به اندازه آخرت قوت صرف میکردند. دنیا در برابر آخرت قیاس بکنید که چقدر است. انسان در حیاتش، مخصوصا امت محمد صلی الله علیه و سلم، چگونه که در یک حدیث گفته است، امت من بین 60-70 سال عمر میبینند، اندکی از اونهاست که از این میگذرد، از این 60-70. این مفاهیم روح قطعی اونها زندگی کردند. اون علمی که پیدا کردند با این مفاهیم روحی، خب بزرگترین هدفی بود که در تحصیل علم به شمار می رود. هر علمی که، هر گاه علمی را که انسان حاصل میکند، این مفهوم ها در او نباشد، این مفهوم ها و این نتیجه ها را اون علمش نتیاد، اون علم نه تنها اینکه در دنیا و آخرت براش فایده ندارد، بلکه زیانش هم دارد. اصحاب کرام از این مفهوم های روحی بهره بزرگی برداشتگی بدند. ایمان آنها از ایمان دیگران دیده ریشه دارتر و کامل تر بود. خب آنها ایمان تازه داشتند که گرد و غبار هوای نفسانی و غفلت در ایمان آنها ننشسته بود و اون تعلیمات و این ایمان را از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند، در مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسان هایی نبودند که شاید انسان گمان کند که تنها اونها دیگر فقط به عبادت و در کنج مسجد و امثال این مشغول بودند. نه، فرسان بن نهار، رهبان بن لیل بودند، یعنی در روز آنها سوارگان بودند، در شب آنها عبادت کنندگان بودند. یعنی دو طبیعتی که در روز این بسیار شجاع، بسیار کارمند، بسیار سواره، یعنی کارمند بودند، در روز تکاپوی زندگی در شغل می‌ورزیدند و در شب هم چی بودند؟ عبادتگر بودند. علم و ایمان حقیقی و فرمانبرداری و فروتنی برای الله سبحانه و تعالی، خب یعنی وقتی اونها علم و ایمان حقیقی را پیدا کردند و فروتنی به الله سبحانه و تعالی در آنها ایجاد شد، خب آنها را از عملهای دنیوی مثل معاملات، کشاورزی، خانه‌دار شدن و کارهای خانوادگی مشغول شدن، به فرزندان مشغول شدن و دیگر نیازهایی که داشتند، از این چیزها اینها را باز نمی داشت. یعنی چگونه که گفتیم این معنی را ندارد که اینها از این کار همه را ترک کرده باشند، نه یکان سودا بکنند، نه یکان داد و گریفت کنند، نه یکان کشاورزی کنند، نه یکان ازدواج و مسئله فرزندان و دیگر نیازهایی که انسان دارد. نه، همه اینها را انجام می دادند. ولی اینها همه وقتی حیات آنها را نمی گرفت. با وجود اینکه آنها اون علم داشتند، همه این کارها را انجام می دادند، در وجود آنها کبر نبود، خودپسندی نبود. آن کسانی که در مکتب رسول صلی الله علیه و سلم تربیت گرفتند، این گونه انسان ها بودند که در مکتب رسول صلی الله علیه و سلم با وحی تربیت شدند و با دل و جان آن چیز را قبول می کردند و برای بشریت آنها معلم گشتند. برای هر یک انسان لازم است که آن نمونه ها را خوب بداند و برای حیات خود از آنها عبرت بگیرد که آنها چگونه خدا را شناختند و خداشناسی آنها در حیاتشون چگونه تأثیر گذاشت. آنها به خدا ایمان آوردند، ایمان به خدای آنها در آنها چگونه تأثیر گذاشت. آنها ایمان به بهشت و دوزخ آوردند، چگونه تأثیری در حیات آنها گذاشت. این ایمانی به بهشت و دوزخ، آنها ایمان به مرگ آوردند، این مرگ در حیات آنها چه تأثیری گذاشت. خدا کند که این تأثیراتی را که اصحاب کرام از این علم ها گرفتند و بهترین شخصیت ها شدند، که علم برای آنها تنها در عقلشان نبود بلکه در قلب ها و در تمام اندام ها و جوارح آنها تأثیر خود را گذاشته بود، در ما هم این گونه اثر خود را بگذارد.